ملاحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 11 مهر ماه سال 1401 خورشیدی برابر با 3 ماه اکتبر سال 2022 میلادی است. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سلام گرم همه ما در این رادیو تقدیم به شما عزیزانی که در ایران و منطقه در نیمه شب به ما پیوستید و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان با ما همراه شدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله مسلماً همراهی خواهم کرد، اما اجازه بدید که نخست با همکارم سپیده بهکام آغاز کنیم که با دستی پر از خبر اینجاست.
ممنونم الهه، درود به شما همراهان رادیو فردا. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران شامگاه یک شنبه از کشته شدن فرمانده یگان امداد انتظامی مریوان خبر داد. خبرگزاری فارس مدعی شد که این فرد با نام داوود عبداللهی شنبه شب توسط معترضان هدف شلیک گلوله قرار گرفته است. این در حالی است که بر اساس تصاویر منتشر شده از اعتراضات جاری در ایران، افراد لباس شخصی به صورت مسلح در کنار نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم معترض وارد عمل شدند. در اعتراضات گذشته نیز لباس شخصی ها با سلاح گرم به سوی معترضان شلیک کرده بودند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور عصر یک شنبه خبر داد مأموران حکومتی و لباس شخصی ها به پارکینگ دانشگاه یورش برده و دانشجویان را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بر پایه این گزارش حدود 40 تن از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در این باره بیشتر خواهید شنید در ادامه همین بخش خبری. پدر مهسا امینی روز یک شنبه خبر دلجویی مقامات از جمله ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران از خانواده خود را تکذیب کرد. امجد امینی در مصاحبه با سایت خبری رویداد 24 گفت که ابراهیم رئیسی در تماس با خانواده او دلجویی نکرده و تنها گفته که پیگیری می‌کنند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز 27 شهریور از تماس تلفنی رئیس جمهوری با خانواده مهسا امینی خبر داده و گفته بود که آقای رئیسی با ابراز همدردی بر دستور فوری و ویژه برای رسیدگی به پرونده مرگ مهسا امینی تاکید کرده است. پدر مهسا امینی در این گفتگو افزوده که تا کنون هیچ پیگیری از جانب رئیس جمهوری و بقیه مسئولان ندیده و مدام از او می‌خواهند صبر کند و این در حالی است که از مهلتی که قبلا خواسته بودند گذشته است. آقای امینی همچنین گفته هیچ کس جوابی در خصوص علت مرگ دختر او به او نداده. روز یک شنبه تجمع‌های اعتراضی در چند شهر ایران همراه با تظاهرات دانشجویان ادامه یافت. بر اساس گزارش‌های رسیده روز یک شنبه در دانشگاه‌های شیراز، فردوسی مشهد، تهران، خوارزمی، رازی کرمانشاه و زاهدان تجمع‌های اعتراضی برگزار شد. یکی از شعارهای دانشجویان در دانشگاه رازی کرمانشاه را می‌شنوید. ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان می‌دهد در منطقه صنعتی شاپور جدید اصفهان هم معترضان با بستن خیابان‌ها و روشن کردن آتش شعارهای اعتراضی سر دادند.
تحریم شاپور جدید اصفهان. اعتصاب پایانه به خود منطقه صنعتی.
تجمعات اعتراضی در ایران وارد سومین هفته خود شده است. روزنامه کیهان نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی از حمله معترضان به دفتر این روزنامه خبر داد. کیهان روز یک شنبه 10 مهر با تروریست و اراذل اجاره‌ای خواندن معترضان نوشت که آنان روز شنبه 9 مهر شیشه های دفتر روزنامه را شکستند و به بخشهایی از ساختمان دفتر آسیب رساندند. بر اساس گزارش این روزنامه معترضان با شعار علیه کیهان و حسین شریعت مداری مدیر این رسانه قصد قصد ورود به ساختمان روزنامه را داشتند، اما نیروهای سپاه محمد رسول الله مانع ورود معترضان به داخل ساختمان روزنامه شدند. مدیر روزنامه کیهان از سوی علی خامنه‌ای منصوب می شود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدیم.
دختر من سالم و سرحال بوده.
هیچ گونه بیماری هستم 22 ساله مگه برای یه سرماخوردگی ساله در منگر رفته باشه.
ای حسدی بس که خوابا.
از خون جوانان وطن لانه.
سر زندگی آزادی، سر زندگی آزادی.
آخرین خبرها از تحولات در مورد اعتراضات گسترده در ایران، از شتاب گرفتن آنها خواهیم شنید. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن آزادسازی پولهای مسدود شده ایران در کره جنوبی را قویاً رد کرده و آن را کذب خوانده است. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو در این مجله نیمه شب. همکارم فرهنگ قویمی هم اکنون در استودیوست تا ما را در جریان تحولات در ارتباط با اعتراضات در ایران قرار بده. فرهنگ، ممنونم، به شما سلام میکنیم. اما مثل اینکه روز گذشته دانشگاه شریف خیلی شلوغ بوده و عده‌ای از دانشجوها هم بازداشت شدن، در این رابطه از شما بشنویم.
با درود، عرض شود که کاملا درست میفرمایید. دانشگاه صنعتی شریف یکی از مراکزی است که امروز بسیار شلوغ بوده و هنوز هم عده زیادی در اطراف این دانشگاه تجمع کردند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشگاه‌های کشور شامگاه یکشنبه خبر داد که ماموران حکومتی و لباس شخصی به پارکینگ دانشگاه یورش بردند و دانشجویان رو مورد ضرب و جرح قرار دادند و در حدود 40 تن از دانشجویان رو هم بازداشت کردند. البته این کانال میگه که التهاب در این دانشگاه به اندازه‌ایه که هر کسی از در دانشگاه خارج میشه مورد شلیک پینت بول یا همون گلوله‌های رنگی قرار میگیره و بعدش بازداشت میشه. برخی از گزارش‌ها هم حاکیه که ماموران امنیتی شماری از اساتید این دانشگاه رو هم ضرب و جرح کردند. خبرهای دیگه حاکیه که دانشگاه شریف در محاصره نیروهای امنیتی قرار داره و دانشجویان اجازه ورود یا خروج از دانشگاه رو ندارند. شعاری رو میشنویم که همین ساعتی پیش منتشر شد. بر اساس ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی یا توییتر منتشر شده، ماموران لباس شخصی به سمت دانشجویان گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند و در همین شبکه‌ها هم دانشجویان و کاربران از مردم خواستند به سوی دانشگاه شریف برند و هم اکنون جمعیت انبوهی در اطراف دانشگاه شریف وجود داره و محمد علی زلفی گل وزیر علوم به دانشگاه شریف رفته بود عصر امروز برای بیرون آوردن دانشجویان از محاصره ماموران امنیتی که بتونه دانشجویان رو خارج کنه. اما تا چند اندازه او موفق شد گفته میشه که موفقیتی حاصل نشده و دانشجویان همچنان سنگر خودشون رو در دانشگاه و کنار دوستانشون حفظ کردند. توییتی هم در همین زمینه منتشر شده و نوشته که همزمان با حضور وزیر علوم در دانشگاه شریف صدای تیراندازی شنیده شده و دانشجویان رو البته او دعوت به آرامش کرده بود. این در حالیه که دانشجویان به کلیت رژیم جمهوری اسلامی اعتراض دارند و به حرفای او توجه نکردند. به هر حال خانم الهه، امشب میتونه برای دانشجویان دانشگاه شریف شب سرنوشت سازی باشه.
فرهنگ، به غیر از دانشگاه شریف، آیا دانشجویان دانشگاه‌های دیگه هم در شهرهای دیگه یا در تهران اعتصاباتی داشتن؟ اگر بتونی کوتاه برامون بگی.
بله، بسیاری از دانشگاه‌ها اعتراض کردند. تظاهراتی انجام دادند و در شهرهای مختلف هم همینطور. بر اساس گزارش‌های رسیده روز یکشنبه دانشگاه‌های شیراز، فردوسی، مشهد، تهران، خوارزمی، رازی، کرمانشاه و زاهدان تجمعات اعتراضی بوده. و این رو فقط اضافه کنم خانم الهه که دیروز و امروز در واقع یک شنبه دختران دانش آموز در برخی از دبیرستان‌ها به نشانه اعتراض روسری‌های خودشون رو برداشتن و در ویدیوها می‌بینیم که دختران دانش آموز عکس‌های خمینی، خامنه‌ای و رئیسی رو که به دیوار کلاس‌ها نصب شده پایین می‌کشند و به این صورت هم اعتراض خودشون رو به حکومت نشون میدن که این برای اولین باره که شاهد این حرکت اعتراضی دختران نوجوان هستیم.
و میدونید که وارد سه هفته سوم اعتراضات در شهرهای ایران شدیم. آیا خبر داریم که چه تعداد از معترضان هدف گلوله قرار گرفتن؟
عشمت در این رابطه سازمان حقوق بشر ایران روز یکشنبه گفته که تاکنون شمار کشته شدگان سرکوب‌های دو هفته گذشته به 133 تن رسیده که در واقع 92 تن از معترضان تا امروز در سراسر کشور کشته شدند و 41 نفر هم در اعتراضات زاهدان جانشون رو از دست دادن. بنابراین روی هم رفته میشه 133 تن.
و در نهایت خبر رسیده که تعدادی از روزنامه نگاران بازداشتی در این دو هفته تعدادشون به حدود 20 نفر رسیده. دقیقاً میدونیم چه تعدادی بازداشت شدن؟
بله، دقیقاً به گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران شمار فعالان رسانه‌ای بازداشت شده در این دو هفته به 21 نفر رسیده که البته با حضور عده دیگه از روزنامه نگاران که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، کل روزنامه نگاران زندانی در ایران اکنون 33 نفر هستند.
خب سپاسگزارم. با فرهنگ قویمی همکارم همراه بودیم و میشنیدیم در مورد اعتراضات در ایران. اما میزگردی خواهیم داشت در ارتباط با همین مواردی که شنیدید. قرار هست که با آقای سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، و خانم مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، در همین ارتباط گفتگو کنیم. مهدیه گلرو رو هم اکنون همراه داریم و در تلاش هستیم تا با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، ارتباطمون رو برقرار کنیم. پس با شما خانم گلرو شروع می‌کنیم. سلام می‌کنم به شما. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید و در این میز گرد کوتاه می‌خوایم نخست از شما بپرسیم که خیزش جدید در ایران از دیدگاه شما چه ویژگی‌هایی داره؟
خیزش جدید در ایران تفاوت‌های بنیادینی با آنچه که پیش از این در ایران اتفاق افتاده داره و مهمترین اون بالغ شدن و بلوغی هستش که در این خیزش وجود داره. المان‌هایی مثل داشتن پرفورمنس پرو مشخص، اکسیون‌هایی که شکل می‌گیره، شعاری که متفاوته. در طی تمام اعتراضاتی که بعد از انقلاب صورت گرفته، گروه‌هایی که حتی گروه‌های سکولار بودن و خود دوره‌ای که من دانشجو بودم به عنوان فعال دانشجویی تو بسیاری از اعتراضات ما از شعار الله اکبر استفاده می‌کردیم، با اینکه مثلا من به شخص خودم رو سکولار می‌دونستم توی همون سال‌ها و بسیاری از فعالین دیگه. ولی الان، همین الان که در دانشگاه شریف داره اتفاق میفته شبیه اون چیزی که نسل ما هم تجربه کرده، میبینیم که دیگه اصلا شعارها متفاوته، اصلا اون شعارها داده نمیشه. یعنی این گذاری که کردن از اون چه که انگار که میراث ما بوده، ما میراثدار یک انقلابی بودیم به نام انقلاب 57 و در این مسیر همیشه شعارهایی که میدادیم انگار شبیه همون شعارها بود، سرودهایی که میخوندیم سرودهای انقلابی بود که از همون زمان به ما به ارث رسیده بود. اما الان این جنبش داره سرود خودش رو میخونه، ترانه خودش رو میگه، شعار خودش رو میسازه و اینها یعنی یک نقطه عطفی در تاریخ جنبش های اجتماعی و اعتراضات در ایران میتونیم بگیم که داره شکل میگیره.
سپاسگزارم. با سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه، هم ارتباطمون برقرار شده. آقای پیوندی به شما سلام میکنیم. سوالی که از خانم گلرو کردم از شما هم باید بپرسم، خیزش جدید در ایران چه ویژگی از نظر شما داره؟
به نظر من در مقایسه با حرکت‌های اعتراضی گذشته، حالا یا گذشته بسیار نزدیک یعنی سالهای 96 و 98 یا گذشته های دورتر یعنی سال 88 یا پیش از اون، میشه گفتش که این مدنی ترین جنبش اجتماعی یا یکی از مدنی ترین جنبش های اجتماعی قرن بیستم ایران است، به خاطر هم مشارکت، نوع مشارکت در جنبش و هم خواستهای جنبش و هم در حقیقت اشکالی که برای مبارزه انتخاب میکنه این جنبش در مقابل یک حکومتی که با بیرحمی کامل سعی میکنه که با این جنبش مقابله بکنه یا این جنبش رو بی‌اعتبار بکنه. به خاطر همینم این جنبش واقعا دارای اصالت استثنایی هست و اگر هم امروز بین افکار عمومی در ایران و جهان تا این حد احترام گذاشته میشه به این جنبش، از جمله به این خاطره و اینی که تنها سمبل این جنبش هستن در جامعه‌ای که 43 ساله که اونها قربانی در واقع انواع تبعیض‌ها هستن، اینا همش اون بود مدنی که من ازش صحبت کردم و اینی که دنیا داره با احترام به ایران نگاه میکنه اینه که این زنها علیه این شرایط بسیار ظالمانه و نابرابر شورش کردن با دستهای خالی در مقابل حکومتی که با در واقع سراپا مسلح است و با اشکال و در واقع نیروهای مختلف سعی میکنه که ارعاب بکنه، سرکوب بکنه و نذاره که این جنبش گسترش پیدا بکنه.
خانم گلرو، یکی از پرسش هایی که ذهن بسیاری رو جدا به خودش معطوف و مشغول کرده اینه که نه کشته شدن ندا آقا سلطان، نه امیر جوادی فر، نه پویا بختیاری، نه نوید افکاری، نه سرنشینان این همه سرنشین هواپیمای اوکراینی و صدها و صدها نفر دیگه که در طول این سالها کشته شدن به وسیله جمهوری اسلامی، هرگز این چنین همبستگی جهانی رو به بار نیاورده. پرسش اساسی اینه که چه چیز این بار متفاوت بوده؟ آیا واکنش دانشجویان، جوانان بیباک و زنان ایران بوده؟ یا یعنی اینکه به نظرتون میاد این همبستگی جهانی از اونجاییه که اکنون جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح اومده و فرصت رو مغتنم دونسته؟
جهان از دست جمهوری اسلامی به سطوح نیومده چون موازنه قدرت تغییری با سالهای گذشته پیدا نکرده. اما چیزی که مهمه اینه که اسم مهسا در ادامه تمام اسامی هستش که شما به اون اشاره کردید و همه این اسامی حلقه های این زنجیر هستند که امروز دست های مردم ایران هم که به هم دیگه گره میخوره. هیچ کدوم از این رویدادهایی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده و هیچ یک از این اسامی رو نمیشه به تنهایی مؤثر یا بدون تأثیر در سرنوشت مردم ایران دونست. همه اتفاقاتی که پیش از این افتاده مثل قطره هایی بوده که در واقع توان و ظرفیت سکوت مردم ایران رو کمتر و کمتر میکرده، تا جایی که اتفاقی میفته مثل قتل مهسا و انگار که میشه قطره آخر بر ظرف ظرفیت مردم ایران که لبریز میشه. بعد از اتفاقی که برای سپیده رشنو میفته، احساس تحقیر و سرخوردگی که زنان بعد از اعتراف گیری از سپیده رشنو پیدا میکنن، جوانانی که احساس میکنن که هر روزی که ممکنه که وارد بیارتی بشن و یک روز عادی رو بخوان تو زندگیشون شروع بکنن، ولی ممکنه که اون روز براشون به یک نقطه و یک روز تلخ در زندگیشون تبدیل بشه. همه اینها در کنار همدیگه تعریف میشه. اتفاقهای شبیه این هم که بهار عربی رو در خیلی کشورها ایجاد کرد یا اتفاقهایی مثل همین که انقلابها رو در اروپای شرقی ایجاد کرد، هم همون یک اتفاق نبوده که باعث شده که حالا بخواد اعتراضات یک دفعه چرا خیلی روشن بشه یا آتیشش دامنگیر حکومت بشه، بلکه همه اونها در کنار هم تونستن اون مثل حکومت ها رو اگر بخوایم دیوارهای بزرگی در نظر بگیریم که این دیوارها قطور و مستحکم هستن، هر کدوم از این خونها و هر جانی که داده شده و هر اعتراضی که صورت گرفته در تمام این سالها بخشی از این قدرت رو شکسته و بخشی از اون رو روی این دیوار ترک انداخته و در نهایت میبینیم که جایی که مهسا قرار میگیره و خونی که از مهسا ریخته میشه میشه اون قطره. هنوز هم معلوم نیستش که این آخرین قطره باشه، همونطوری که همین الان نمیدونیم داره چه اتفاقی میافته در اطراف دانشگاه شریف، همونطوری که در طی 14 روز گذشته هنوز مشخص نیست چند نفر کشته شدن و به جانهایی که از دست دادیم اضافه شدن. میتونه آخرین نباشه، امیدوارم که آخرین باشه، اما این زنجیر ادامه پیدا میکنه تا وقتی که انقدر به دور پا و دست و گلوی قدرت بچرخه که قدرت رو از پا در بیاره و هر کدوم از این حلقه های زنجیر به تنهایی نمیتونستن این کار رو انجام بدن.
آقای پیوندی شما چی فکر میکنین؟ شما فکر میکنین این مظلومیت زنان ایرانه که باعث شده این چنین جهان پشت اونها قرار بگیره؟
من با در واقع با تحلیلی که خانم گررو کردن کاملا موافق هستم. یعنی در حقیقت ما نمیتونیم، یعنی اگر تنها قتل مهسا بود و هیچ کدوم از اتفاقات قبلی وجود نداشت، خیلی احتمالش کم بود که ما در این نقطه قرار داشته باشیم. بنابراین ما نباید در واقع همین نقطه، همین که از نظر روانی و عاطفی نمیشه واقعا جوامع رو اندازه گیری کرد که چه چیزی بیشتر تاثیر داشته. گاهی انباشت این هاست، گاهی یه لحظه خاص تاریخیه، گاهی اتفاقات در کنار همدیگه یه چیده میشن در ذهن مردم. اینه که یه نداری همیشه در واقع یک بود ناشناخته وجود داره، ابهام‌آمیز وجود داره در جنبش‌های اجتماعی که براش همیشه پاسخ منطقی وجود نداره. ولی من فکر میکنم زنان بودن این جنبش و اینی که موضوع زنان در رأس در واقع مسائل این جنبش هست، تأثیر خیلی عظیمی در افکار عمومی دنیا گذاشته. برای اینکه این افکار عمومی به ایران و کشورهای منطقه، کشورهای مسلمان نشین، به چشم جاهای نگاه میکردن که گویا این شهروندانش به اندازه کافی به دموکراسی احترام نمیذارن یا برابری زن و مرد برای همه مردم اصلا مسئله عمده ای نیست. یعنی یه نگاه اینجوری وجود داشت و امروز در واقع دخترای ایران از طریق این شجاعت اجتماعی در مقابل حکومتی تا این حد در حقیقت سرکوبگر، یه شجاعتی از خودشون، یه جرأت اجتماعی از خودشون نشون دادن که برای همه دنیا احترام انگیز شده. من در دانشگاه خودم خیلی از همکارام، خیلی از دانشجوها با ستایش صحبت میکنن و دنبال میکنن با دقت و حتی در جریان همه چیز هستن در مورد ایران و براشون حیرت آوره. و حتی خیلی از دخترای مسلمان با من صحبت میکنن و خیلی کنجکاوان که بدونن چه باعث شده که زنان ایران به این ترتیب اومدن تو خیابون و دارن اعتراض میکنن به حجابشون. بنابراین این احترامی که امروز دنیا برای ایران داره، ما مدیون در واقع من میتونم بگم بخش مهمش برخورد شجاعت زنانه که نه فقط اونایی که الان تو خیابونن، بلکه تو 40 سال گذشته در واقع صدای اعتراض علیه تبعیض جنسیتی رو در ایران خاموش نکردن، موندن و مقاومت کردن تا ما بتونیم امروز این صدا رو در همه ایران و در همه دنیا بشنویم.
با توجه به اینکه فرصت بسیار کمی برامون مونده، از شما خانم گلرو و شما آقای پیوندی تقاضا میکنم به این پرسش ما کوتاه‌تر پاسخ بدید و اون مربوط به عکس العمل حکومت جمهوری اسلامی. باز هم بهائیان، مجاهدین، سلطنت طلبان، بقایای رژیم پهلوی، اراذل، اوباش، قاچاقچی و موادی تکفیری القاعده رو همه رو یک جا مسئول دونسته. حالا از دیدگاه شما، آیا این وزارت اطلاعات که همیشه ادعا میکنه سراپا همه اطلاعات رو داره، باز هم از این دلایل و بهانه‌های نخنماش استفاده میکنه؟ گمون میکنید که این روی کرد باعث فروکش کردن اعتراضات میشه یا اونو بیشتر شعله ور میکنه؟ خانم گلرو با شما آغاز میکنیم.
من از آقای پیوندی خواهش میکنم که به جای من هم به این سوال پاسخ بدن و من از فرصتم استفاده میکنم. میخوام این جمله رو بگم که در سوال شما گفته شد که زنان مظلوم ایرانی، اما در ادبیات فارسی مظلوم بر پایه مسئول به معنای پذیرش ظلم هستش و همونطوری که اشاره شد، کمتر از یک ماه بعد از یک انقلابی که هژمونی بسیار سنگین مذهبی داشت، زنان به خیابون اومدن و در مقابل این ظلم که میخواست اونها به زور روسری فر کنه مقاومت کردن و در تمام این 43 سال هم هرگز نپذیرفتن که بر اساس استانداردهای حکومت اسلامی زندگی بکنن و بسیاریشون در زندانها موندن، بسیاریشون کشته شدن، به دلایل مختلف قربانی شدن در طی این سالها. به خاطر همین من فکر میکنم که منصفانه نیست در مورد زنانی که 43 ساله که دارن مبارزه میکنن از واژه مظلوم استفاده بکنیم. ممنون.
ممنونم از توضیح شما. آقای پیوندی از شما بشنویم. در مورد توضیحات حکومتی؟
ببینید، حکومت در حقیقت 43 ساله که نتونست جامعه ایران رو بفهمه و به جامعه ایران گوش کنه و چشمهایی برای دیدن واقعیت‌های جامعه ایران داشته باشه و واکنش‌های این دو سه هفته هم نشون داده که با وجود همه در واقع تجربه‌های گذشته، مسئولین این توانایی دیدن و توانایی شنیدن رو هنوز نتونستن کسب کنن و در این حوزه کودنی ویژه‌ای دارن، حالا یا عمدی یا واقعا برمیگرده به سطح شعور و سطح شناخت و سطح تماسشون با جامعه ایران. اما در واقع این هیچ چیزی از واقعیت رو عوض نمی کنه. تنها چیزی که میتونه عوض کنه این بود که اون بخش از افکار عمومی که تا امروز همدردی میکنه با این حرکت، ولی این همدردی باید تبدیل به مشارکت بشه، اینها رو بتونه به تردید بندازه، برای اینکه این جنبش از چند هزار نفر، چند ده هزار نفر تبدیل به چند صد هزار نفر و چند میلیون نفر در خیابون نشه. چون ما موقع این جنبش شکست ناپذیر میشه که این حرکت چند صد هزار نفر و چند میلیون نفر رو به خیابون میاره و جنگ جمهوری اسلامی ایران با معترضین هم در همین نقطه است، برای اینکه اینها رو بدنام بکنه، علیه دین نشون بده، آشوبگر نشون بده، که برای اینکه اون چند میلیون همدرد وارد مرحله مشارکت نشن. و در این جنگ است که در واقع جنگ روانی است که وظیفه واقعا نیروهایی که امروز در میدان هستن اینه که تو این جنگ بتونن هویت خودشون نشون بدن، واقعیت های نشون بدن، با اینکه حکومت به اندازه کافی شناخته شده توسط مردم، ولی این مبارزه رو نباید سهل گرفت، برای اینکه اصلی ترین در واقع هدف حکومت اینه که با بدنام کردن اون رو نذاره که افکار عمومی ایران در واقع به میدون بیاد و ما شاهد در واقع سیر خروشانی باشیم که هیچی نتونه جلوشو بگیره و حتی پلیس سراپا مسلح هم نتونه جلوی اون سیر خروشان چند میلیون نفری رو در خیابونها بگیره.
سپاسگزارم. با مهدیه گلرو، فعال سیاسی ساکن سوئد، و سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی در فرانسه همراه بودیم و از پیرامون اعتراضات در ایران میشنیدیم. از هر دوی شما سپاسگزارم و به خاطر همراهیتون تشکر میکنم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از توافق برای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی در ازای آزادی باقر نمازی، شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، خبر دادند، یک مقام ارشد دولت جو بایدن روز یکشنبه این خبر را رد کرد. یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که یک نسخه از آن به دست رادیو فردا رسیده افزوده، باقر نمازی به ناحق در ایران بازداشت شد و پس از گذراندن دوران محکومیت، علی‌رغم نیاز مکرر به رسیدگی فوری پزشکی، اجازه خروج از ایران را نداشت. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم نازآفرین میرزا خلیلی بشنویم.
ایالات متحده میگوید موضوع آزادسازی زندانیان دو تابعیتی توسط ایران ارتباطی با پولهای بلوکه شده این کشور ندارد. ممنوعیت سفر باقر نمازی، پدر سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران برای انجام معالجه‌های پزشکی برداشته شد. موضوعی که مقام‌های وزارت خارجه آمریکا و برخی از مقام‌های ایرانی می‌گویند تنها اقدامی انسان دوستانه بوده. این در حالی است که رسانه دولتی ایرنا و نور نیوز، پایگاه خبری نزدیک به دبیرخانه شورای امنیت ملی، ادعا کرده بودند که مراحل آزادسازی میلیاردها دلار بلوکه شده ایران هم زمان با رفع ممنوعیت سفر باقر نمازی و اعطای مرخصی 7 روزه به پسرش سیامک نمازی در حال پیشرفت است. سخنگوی بانک مرکزی ایران هم روز یکشنبه در توییتی اعلام کرد که تنها برخی ملاحظات بانکی باقی مانده. نور نیوز حتی از معرفی حساب‌های بانکی تازه توسط ایران برای واریز این پول خبر داده بود.
طی هفته‌های اخیر مذاکرات فشرده‌ای با وساطت یکی از کشورهای منطقه درباره آزادسازی همزمان زندانیان ایران و آمریکا انجام و میلیاردها دلار از منابع ارزی مسدود شده کشورمان نیز در این چارچوب در شرف آزادسازی است. ایران حساب‌های جدیدی را به این منظور معرفی کرده است.
برخی از کارشناسان میگویند که تهران از انتشار چنین اخباری به ویژه همزمان با اعتراض‌ها در ایران اهداف تبلیغاتی دارد. این در حالی است که گروه‌های مدافع حقوق بشر و معترضان به سیاست‌های جمهوری اسلامی بارها از آمریکا خواستند که آزادسازی زندانیان دو تابعیتی را در اولویت اقدام‌های خود قرار دهد. سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی تنها دو تن از زندانیان دو تابعیتی هستند که به اتهام‌های ساختگی از جمله جاسوسی در زندان‌های ایران به سر می‌برند. عماد شرقی و مراد طاهباز دیگر شهروندان ایرانی آمریکایی هستند که همچنان در ایران زندانی‌اند. غرب ایران را متهم می‌کند که این افراد را برای مبادله‌های احتمالی به گروگان می‌گیرد، اتهامی که تهران آن را رد می‌کند. با این حال بارها موضوع چنین مبادلاتی خبرساز شده، از جمله نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی که سرانجام پس از حدود 6 سال حبس به دنبال پرداخت حدود 530 میلیون دلار بدهی تاریخی بریتانیا به ایران برای خرید تانک چیفتن 25 اسفند پارسال همراه با انوشه آشوری، یک زندانی دو تابعیتی دیگر، آزاد و از ایران خارج شد. این در حالی است که نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز 28 تیر امسال از امضای یک فرمان اجرایی توسط رئیس جمهوری آمریکا برای مقابله با بازداشت شهروندان آمریکایی در خارج از این کشور خبر داد.
حالا یه مرجع مستقیم داریم که به ما اجازه میده با اعمال تحریم و ممنوعیت صدور ویزا کسانی رو هدف قرار بدیم که به طور مستقیم یا در برخی موارد غیر مستقیم در صدور حکم بازداشت یا سازماندهی اون و حفظ حکم بازداشت یک شهروند آمریکایی دست دارن.
وزارت خارجه آمریکا میگوید که ایران از جمله این کشورهاست، اما این میلیاردها دلاری که حالا تهران از آن سخن میگوید، دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، بارها خواستار آزادسازی آن شده بود. 7 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده ایران در بانک‌های کره جنوبی که در ازای آن نفت تحویل داده بود. آنچه که تهران میگوید باید پیش از توافق بر سر احیای برجام و به منظور اثبات حسن نیت آمریکا انجام شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، 3 مهر امسال در سفرش به نیویورک از ارسال پیام آمریکایی ها برای توافق بر سر احیای برجام خبر داده بود.
طرف آمریکایی بارها به ما حتی در این روزهای اخیر اعلام کرد که ما دارای اراده و حسن نیت لازم برای رسیدن به توافق هستیم و ما به اونها گفتیم که پس با واقع بینی این اراده و حسن نیت خودتون رو نشون بدید و ترجمه بکنید تا ما بتونیم به نقطه توافق برسیم.
این در حالی است که حکومت ایران با گسترده‌ترین اعتراض‌ها از حدود 3 سال پیش به این سو در مخالفت با جمهوری اسلامی در حال دست و پنجه نرم کردن است. ده‌ها تن از معترضان در ناآرامی‌های سراسر کشور در جریان اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس جان باختند. همزمان برخی از منتقدان جمهوری اسلامی میگویند که صدور مجوز آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران توسط دولت جو بایدن در شرایط کنونی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی را تقویت خواهد کرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
ساعتی پیش از آن که آمریکا آزادسازی 7 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی در کره جنوبی را به ازای آزادی موقت سیامک نمازی و همچنین اعطای اجازه خروج به پدرش باقر نمازی رد کند، رادیو فردا گفتگویی داشت با مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا، که از او در این باره پرسیده بود. مهدی نوربخش معتقد بود که آمریکا چنین پولی را پرداخت نخواهد کرد، اما از خود او بشنویم.
نهایتاً حالا هم سر برجام به همین شکل، هم جاهای دیگه، هم توی مذاکراتی که ایران در گذشته کرده در مورد سفارت، در مورد جنگ، نهایتاً به خاطر اینکه در طول این پروسه ها توهم قدرت هست، ارزیابی صحیح از اوضاع احوال نیست، نهایتاً اینها به جاهای ختم میشه که منافع کشور درونش دیده نمیشه، نمیتونن اهدافی رو که مشخص کردن به جنبندی برسن در موردشون. در مورد یه نمازی ها هم چند وقتی هست که جمهوری اسلامی تصمیم میگیره که با گرفتن گروگان به دنبال مطالبات خودش در سطح بین المللی برید. یادتون باشه که این آقای محسن رضایی که امروز در شورای امنیت ملی کشور میشینه، در مجمع تشخیص مصلحت مینشینه، یک روزی راه حلش برای اوضاع احوال کشور این بود که ما گروگان بگیریم و در ازای گروگان ها پول بگیریم و اوضاع احوال کشور رو، اقتصادی کشور رو سر و سامان بدیم. الان به هر بار من احساسم اینه که به پایان خط رسیده جمهوری اسلامی. این روش‌های نمازی‌ها برای سال‌هاست در ایران زندانند. پدر رو الان آزاد کردن، پسر هنوز به طور موقت آزاد درون ایرانه. به این روش ها میخوان که حالا پولهای مسدود شده رو آزاد بکنن. این به ایران صدمه فراوانی میزنه به لحاظ پرستیژ جهانی خودش و نهایتا هم اهدافی رو که در پهلوی او دارن به اون اهداف نمیتونن دسترسی پیدا بکنن. این مثال نمازی ها مثالی هست که کرارن در طول تاریخ دیپلماسی نظام اسلامی ایران تکرار شده و این هم یکی از اون مثال هاست.
هرچند که شما اشاره هایی داشتید به مسئله، اما از دیدگاه شما به طور دقیق آیا ایران داره امتیاز و پوان میده؟ یعنی که آنگونه که نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده، این رو در ازای دریافت بخشی از پولهایی که در کره جنوبی مسدود شده هست انجام میده؟
آزادی پدر آقای نمازی از سن 82 سالگی و سیامک درون ایران در حال حاضر به نظر من عکس العملی هست به اعتراضات خیابانی در ایران. این که دولت ایران اعلام میکنه که در ازای او داره معامله میکنه سر 6-7 میلیارد دلار، هیچ مشخص نیست. من برآوردم اینه که چنین در حقیقت معاوضه یا چنین معامله ای صورت نخواهد گرفت و این ادعایی که در این رابطه میشه در حال حاضر، اینها را من بیشتر از سر توهم میبینم و فشارهایی که روی کشور ایرانه به خاطر اعتراضاتی که در کف خیابانهای کشور ما در حال حاضر مشاهده میکنیم. این ادعایی هست که در ازای اون قولها دارن این کار رو میکنن، اما سالها همین مطالبات رو داشتن با گروگان گرفتن. این که چرا جمهوری اسلامی در حال حاضر چنین کاری رو میکنه، اونم در اوضاع احوالی که کشور به هوا میدونه در زیر ناآرامی ها داره الان به سر میبره، چرا الان به این فکر افتادن که یکی رو آزاد بکنن؟ الان هم هیچ صحبتی از آزاد کردن پول نیست. یعنی اگه نور نیوز هم اشاره‌ای به، حالا نمیدونم، در توهم خودشون اشاره‌ای به این داره که چیزی در اتفاق میفته، ما هنوز اون خبر رو نداریم. ولیکن من میخوام بگم که این گونه در حقیقت مذاکره نهایتش اون چیزی هست که امروز ما داریم میبینیم که الان ادعا این هست که 7 میلیارد دلار پول ایران حالا این طرف اون طرف ترخیص بشه، آزاد بشه، اما هیچ چیزی هنوز معلوم نیست که ایران به اون اهداف رسیده یا نه. ایران الان زیر فشارهای بین المللیه، فشارهای بین المللی فراوانی به خاطر قتل ژینا امینی و شاید در این رابطه دارن پیش دسته میکنن یا شاید میخوان که روی خوشی در این ماجرا نشون بدن، اما هنوز هیچ برآوردی ما نداریم که کسی داره پولی رو آزاد میکنه. یک مشکل دیگه هم که این کیسا داره، کیسای گروگانگیری، اینه که نهایت به جایی میرسه که این نهایت دیگه سودآور برای ایران نیست. در مورد کیس خانم زاغری، اون 600 میلیونی که آزاد شد اون رو به دست ایران ندادن، اون در یک کشور دیگه است و ایران حقهای خاصی داره برای استفاده از اون پولی که حالا به اصطلاح ادعاش این بود که آزاد شده. به دست ایران اون پول نرسیده، اون محدودیت های خودش رو داره و الان هم گفتم کشور در حال حاضر به پایان دوره‌ای داره میرسه که این گونه مراودات رو میتونه باز هم ادامه بده. من فکر نمی کنم که با آزاد کردن آقایان نمازی، حالا پدر که بیرونه، پدر که اومده بیرون، پدر 82 ساله، اما با پسرش هم حتی این 6-7 میلیارد دلاری که الان دارن صحبت میکنن به نظر من آزاد نخواهد شد.
آقای نوربخش، از دیدگاه شما آزاد شدن موقت سیامک نمازی و همچنین باقر نمازی اجازه خروج از کشور یافتنش بعد از این همه سال که احتیاج به مداوا داشته و اجازه خروج از ایران بهش داده نمی شده، شما تصور می کنید که این ماجراها و همینطور پولی که در حد فقط یک خبره اما گفته میشه که آزاد خواهد شد، شما تصور می کنید همه مجموعه اینها روی سیاست های برجامی چه تأثیری داشته باشه؟
حالا من احساس میکنم حالا با این فشاری که الان روی ایران هست و این چند روزه هم میدونه که اتحادیه اروپا در مورد اعتراضات خیابانی صحبت کرده، بسیاری از کشورها صحبت کردن، من احساسم اینه که این واقعه آقای نمازی یه مقداری عکس العمل باشد به این فشارهای بیرون. ایران مادامی که برای برجام نره سر میز بشونه و مطالبات فرا برجامی نداشته باشه، برجام به نهایتی نخواهد. ببینید کشورهای اروپایی و آمریکا نهایتاً الان یک راه حل دیگه در مقابلشونه. اولا هیچ تعجیلی ندارن، شتاب زدگی ندارن برای عقد قرارداد برجام. عقد قرارداد برجام رو با ترمهایی میخوام که در سال 2015 بوده، یعنی همون برجام رو میخوام. هرگز حاضر نیستن که تن بدن به مطالباتی که فرا برجامیه. یک، و مادامی که ایران نیاد به پای میز مذاکره تحریما ادامه پیدا میکنه. الان صحبت از تحریمایی هست در این چند روز، تحریمای حقوق بشری که نهایتاً بر حجم تحریما اضافه میکنه. لذا تأثیرش روی برجام اینه که این وقایع چند روز گذشته کشورهای اروپایی رو بیشتر مصمم کرده که با ایران به راحتی کنار نیان. یک، اگه ایران فکر میکنه که با آزادی نمازی میتونه یه مقدار این فشارها رو کم بکنه، به نظر من در توخم به سر میبره. این فشارها داره بالا میگیره و نهایتاً فشارها میتونه منجر بشه به تحریم‌های بیشتر روی ایران و اینکه سرنوشت برجام رو دوچار چه نهایتی بکنه یا چگونه نهایی بشه، اون چیزی هست که الان نمیشه پیش بینی کرد.
مهدی نوربخش، استاد علوم سیاسی در مرکز مطالعات خاورمیانه در آمریکا، از اون میشنیدیم. بریم از فریبرز غریب خبرهای ورزشی رو بشنویم.
در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس، روز یکشنبه پرسپولیس در ورزشگاه بدون تماشاگر آزادی تهران با یک گل برابر تراکتور تبریز مغلوب شد. محمد عباس‌زاده که تکل تراکتور را به ثمر رساند، به احترام درگذشتگان اخیر تظاهرات مردم ایران شادی پس از گل انجام نداد و بیشتر بازیکنان هر دو تیم با مچبند مشکی در میدان حاضر شدند. از تیم پرسپولیس فقط مهدی ترابی و وحید امیری مچبند مشکی نبسته بودند. اما سروش رفیعی بازیکن تیم پرسپولیس یک شنبه شب بعد از مسابقه با تراکتور در جمع خبرنگاران در ارتباط با صحبت‌های توهین‌آمیز اخیر حسن عباسی به خانواده فوتبالیستا گفت:
این آقایی که سری قبل یه سری حرف چرت و پرت زد و اومدیم چهار تا استوری هم گذاشتیم و یه ذره دید یه حالی کرد و یه ذره اسمش در اومد با این حرفا، نمیدونم حالا کیه، چی جوریه، کی گردنش میگیره که ما بریم یقه اونو بگیریم. ولی داداش اینجوری هم نیست، این هم نیست که هر چی دلت بخواد بیای بگی، اصلا در حد و اندازه نیستی، اصلا عددی نیستی که بخوای در مورد زن و بچه ما حرف بزنی.
سروش رفیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به هشدار مقامات امنیتی به بازیکنان برای حرف زدن در مورد بازداشت حسین ماهینی هم اشاره کرد.
چه جوریه که ما اگه یه کلمه حرف میزنیم، اگه یه استوری میذاریم، اگه نمیدونم از حسین ماهینی دفاعی میکنیم، 100 بار بهمون زنگ میزنید، از 10 جا میخواینمون، شب قبل از بازی میاد سراغمون، ولی یه نفر بیاد همین جوری هر چی دلش میخواد به ناموس ما بگه و بره و هیچ.
حسین ماهینی بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس که 3 روز پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد، در بند 209 وزارت اطلاعات نگهداری می شود، اما مقامات دولت جمهوری اسلامی همچنان درباره بازداشت او سکوت کرده اند. روز گذشته همچنین برخی از رسانه‌ها از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا از بازداشت حمیدرضا علی عسکری، بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس، به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی خبر دادند. روز یکشنبه همچنین از بابلسر خبر آمد ام آخوندزاده، بانوی ملی پوش سابق قایقرانی ایران، هم به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و مخالفت با حجاب اجباری توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد. We'll be right back. و در خبری که روز یکشنبه به طور اختصاصی به رادیو فردا رسید، فدراسیون بین المللی فوتبال در حال راستی آزمایی خبر ضبط پاسپورت علی دایی در فرودگاه تهران و ممنوع خروجی او از کشور است. فیفا همچنین بدون تماشاگر برگزار شدن هفته هفتم بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران را هم زیر نظر دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به رویا کریمی مج و برنامه صدای دیگر. صدای دیگر،
صدای زنان.
هر شعاری که سر داده شود، اما فصل الخطاب اعتراضات هفته‌های اخیر در ایران و جهان یکی است: زن، زندگی، آزادی. از کرد و لور و بلوچ گرفته تا مرکز نشینان، از دانشگاهیان گرفته تا خیابان‌های شهرهای کوچک و بزرگ، همه فریاد می‌زنند زن، زندگی، آزادی.